بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه حشر توسط استاد جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ذیل آیه قبل این بود که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. یک اصل کلی است که دلالت بر حجیت سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میکنه. سنت به معنای عام، عام از فعل و قول و تقریر، و اختصاصی هم به مذهب امامیه ندارد. سایر مذاهب هم قائل به این معنا هستند. منظور از ما آتاکم نه تنها فعل خارجی به نام اعطاء غنیمت فعلی نیست، بلکه خصوص قولم نیست. هرچرا که به شما ایتا کرد، به شما تعلیم داد، قولن او فعلن او تقریرن، چون این ما مطلق است هر سه قسم را شامل می شود. بعضی از مفسرین چون تفسیر را احیانا با تطبیق خلط می کردن و در ذیل همین جریان فیع بنی نذیر آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قسمت مهم این فعی را به مهاجرین داد، چیزی به انصار نداد مگر به سه انصاری نیازمند، اونها این ما آتاکم الرسول را بر اعطا و عدم اعطا حمل کردن. یعنی اون چرا که پیامبر اعطا کرد بپذیرید و اون چرا که نهی کرد به عنوان نهی از غلول و خیانت شما هم منتهی بشوید. دیگر غافل از این که این کلمه ما مطلق است، همه همونطوری که مسائل حکومت را شامل می شود احکام را هم در بر می گیرد. ما آتاکم الرسول من الاحکام و من الحکومت. و مطلب ثانی این است که حالا که عموم هست، عام هست، اختصاصی به فعل ندارد، فعلن او قولن او تقریرن، هر سه قسم را شامل می شود، چون هر سه قسم مصداق ما آتاکمن، چیزی را که به شما ایتا کرد، به شما رسوند، خواه با فعل، خواه با قول، خواه با تقریر. از این جهت است که در اصول ملاحظه فرمودید هر سه قسم را حجت می داند. و این نزایی هم بین اهل تشیع و تسنن نیست که اونها اصرار داشته باشن این ما آتاکم را بر ما اعتاکم حمل کنن، چون اونها هم قائلن به حجیت سنت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم. این للفقراء همونطوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودی یا بدل بعض من الکل است نسبت به یتاما و مساکین، نه بدل کل من الکل که در برخی از تفاسیر آمده است، یا بدل نیست، بیان مصرف فی سبیل الله است که سید الاستاد احتمال دادن. نوع مفسرین از شیعه و سنی، اونها میگوین این للفقرا بدل است برای ذی‌الغربا و یتاما، یعنی الله و رسول الله فوق آنن که کلمه فقرا را از اونها به عنوان بدل یاد کنیم، و از طرفی هم چون نام الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم در همین آیه جداگانه برده شد که فهمود ینصرون الله و رسوله، معلوم می شود که این للفقرا بدل برای فل الله و للرسول نیست، بلکه بدل برای ذی القربا به بعد است. این یک احتمال. احتمال دیگر آن بود که این للفقرا بیان مصرف فل الله است، چون این که فرمود ما افا الله علی رسولی من اهل القرى فل الله، یعنی در سبیل الله صرف کنی، مصرف فی سبیل الله را بیان میکند که فقرای مهاجرن، فقرای مهاجر بیان مصرف فی سبیل الله است در حقیقت. اما اون چه که در این مسئله مهم است همان است که طبری متفتن شد، و اون این است که این کلمه کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم محفوف به دو مطلب است. قبلا می فرماید اون چرا که خدا به شما پیامبر داد، مال خدا و پیامبر و ذی‌الغربا و یتاما و مساکین و ابن سبیل است، بعد این حکم را معلل می کند می فهمد کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. بعد سوال پیش میاد خب حالا که دولتن بین الاغنیاء نباید باشد، پس کجاها صرف بشود؟ می فهمد للفقراء المهاجرین. این للفقراء المهاجرین گرچه بدل هست برای یتاما و مساکین، اما برای اینکه این تعلیل محفوف به دو امر هست که هر دو یکیان، یعنی قبلا فرمود این مال یتاما و مساکین و ابن سبیل است، بعد این حکم را معلل کرد فرمود برای اینکه در دست اغنیا نگردد. اونگاه سوال مطرح است که پس برای کیست و برای چیست؟ میفهمون للفقراء المهاجرین. این للفقراء المهاجرین گرچه بیانگر همون یتاما و مساکین هست، اما این علت محفوف به دو مصرف است. قبلا می‌فرماد به یتاما و مساکین و ابن سبیل بدید، بعد می‌فرماد برای اینکه پول به دست سرمایه‌دارا نگردد، دوباره می‌فرماید که می‌دانید به کی بدید. حالا اونجا که ممنوع است، دولتن بین الاغنیا که ممنوع شد، پس باید للفقراء المهاجرین باشد. سه طایفه را در این سه آیه پشت سر هم ذکر میکند، برای هر کدام از این طوائف سگانه خصوصیات ذکر میکند. طایفه اول مهاجرینن، فرمود این اموال مال فقرای مهاجرن که الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم، اینها مهاجرینی هستند که با تمام امکاناتشون دین را یاری کردن، سرزمینشون را برای دین از دست دادن، مالشون را برای دین از دست دادن، حاضر شدن جانشون را هم برای دین از دست بدن. مال و سرزمین را در جمله قبر فرمود که اخرج من دیارهم و اموالهم، جانشون را هم حاضر شدن از دست بدن برای اینکه فرمودن ینصرون الله و رسوله. خب این که جبهه می رود آماده است برای اسارت، برای مجروح شدن، برای مصدوم شدن، برای شهید شدن. فرمود مال باید در بین اینا توزیع بشود. اینهایی که همه امکاناتشون رو در راه دین دادن، چیزی در قدرت اینها نبود که اینها فروگذار بکنن. اگر وطن بود، میهن بود، به اصطلاح بلد بود یا مال بود که اخرجوا من دیارهم و اموالهم، اگر جان هست که ینصرون الله و رسوله، پس چیزی در اختیار اینها نیست که اینها مزاحمت بکنن. اموال باید در دست اینها باشه. للفقراء المهاجرین که الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم، و این هم نه برای آن است که اینها را روی مسئله نژاد یا جهات دیگر اینها را از سرزمینشون بیرون کردن، اینها فقط به خاطر اسلام از سرزمینشون بیرون کردن. یبتغون فضلا من الله و رضوانن، یه وقت گروهی را برای نژاد از سرزمینشون بیرون میکنن، اونا مظلومند، نه اینکه یبتغون فضلا من الله و رضوانا باشد. اما اینها فقط به خاطر اسلام از دیارشون و اموالشون اخراج شدن. بعد هم که آمدن مدینه فقط جان خالی در اختیارشون بود، این رو هم که ینصرون الله و رسوله. لذا می فرماد اولئک هم الصادقون، اینا در ایمان صادقن. اگر گفتن آمنا بربنا صادقن، یعنی از در مال، از در بلد، از در جان در اختیار خدایه. اما این نبو معناست که اولئک هم الصادقون، یعنی اینها صدق مخبری دارن، هرچی اینها گفتن درست میگن، اصلا دروغ نمیگن. اینطور نیست. تا به این آیه استدلال کنن بر صحت امامت به خلافت اولی و دومی مانند آن، برای اینکه اینها اولی را میگفتن یا خلیفت الله، و چون خدا میفرماد اینا صادقن، پس اینها وقتی گفتن او خلیفه حق است، پس او خلیفه حق است. این آیه مبارک اولئک هم الصادقون نمیخواهد بفرماید به اینکه اینا در همه حرفهاشون راست میگن، اصلا دروغ نمیگن. یک کسی که مهاجر شد اصلا خبر دروغ ندارد. آیه در صدد بیان این نیست. آیه میخواهد بفرماید اینا مؤمن واقعی هن. گفتن آمنا، همه امکاناتشون رو برای ایمان دادن، اما نه معصومن. از اون طرف ارتد الناس بعد النبی هم هست، یعنی ارتد الناس عن الولایه نه عن الاسلام. بنابراین این گونه از استدلال ها بسیار ضعیف است. اولئک هم الصادقون، یعنی اینها در اصل ایمان صادقن. خب این گروه را به عنوان مصرف فی سبیل الله میتوان گرفت، یا بدل بعض من الکل یتاما و مساکین. در نوع این تفسیرها چه شیعه و چه سنی معمولا این رو بدل گرفتن، اما سیدنا استاد رضوان الله این رو به عنوان مصرف برای فی سبیل الله بیان کرده است. فلله یعنی چه؟ مصرف شیست؟ مصرف فقرا هستن. مطلب بعدی آن است که این لام در فلله وللرسول ولذی القربا با لام للفقراء المهاجرین یکسان است، یا نه لام در اونجا به معنای ولایت هست، در اینجا معنی مصرف کردن هست. لام در للفقراء المهاجرین لام مصرف است، نه لام ملکیت، نه یعنی فقیر مهاجرم سهیم است و مالک است. اگر سهیم به مالک بود که باید توزیع می شد، و حالی که توزیع و بس یقینا واجب نیست. اینا مصرف هم، اون هم نه همه فقرا که این للفقرا بدل باشد برای یتاما و مساکین ابن سبیل، همه شون مصرفن، یعنی بست بر همه شون واجب است، بلکه جامع بین این اصناف باید در اون جامعه صرف کرد، گاهی به یتیم میرسد، گاهی به مسکین میرسد، گاهی به ابن سبیل میرسد و امثال ذلک. این طور نیست که همه اینها سهیم باشند و باید به همه اینها داد، وگرنه لازم میاد که انسان بگردد ببیند ابن سبیل کجاست که به ابن سبیل برساند. چون این مسئله ابن سبیل در آیه انفال هم هست، که آیه خمس هم هست که وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. خب اگر ابن السبیل مالک یکی از این سهام ششگانه باشد، کسی که باید خمس بپردازد بر او واجب است بگردد ببیند ابن السبیل کجاست به او بدهد، چون لام لام ملکیت شد. اگر لام ملکیت شد، انسان باید ملک را به مالکش بپردازد، در حالی که این چنین نیست. این لام ها لام مصرف هست و اون جهت جامع بین این مصارف سگانه معیار است، لذا نه تنها بسته بر افراد واجب نیست، بسته بر اصناف هم واجب نیست که انسان این خمس را سه قسمت کند، خمس مستلح یعنی سهم سادات را سه قسمت کند، یک قسمت را به یتیم سید، یک قسمت را به مسکین سید، یک قسمت را به ابن سبیل سید بدهد. این طور نیست. گاهی می تواند همه را به یتیم یا مسکین یا ابن سبیل بپردازد. پس این لام لام ملکیت نیست، لام مصرف است اولا، بست بر افراد واجب نیست ثانیا، بلکه بست بر اصناف هم واجب نیست ثالثا. همون جهت جامعه بین این اصناف را مصرف دانستن کافی است رابعا، و اون جهت بر هر کدام از این سه صنف تطبیق می شود. درباره خمس این طور است، درباره فی هم همین طور است. پس این لام للفقرا غیر از لام لله و للرسول است. اونجا معنای ولایت است، اینجا معنی مصرف شد کردن است. ولایت این کار دست خدا و پیامبر است و مصرف شدن در اینها فقرا مهاجر جزء مصارف هم. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وانوارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هجرت یه امری است که تا انسان در بلد کفر هست هجرت باقی است، اما اونطوری که برای مهاجرین قبل از فتح مکه قرآن بها قائل است، به اون اندازه برای مهاجرین بعد از فتح حرمت قائل نیست، چه اینکه برای انفاق کننده های قبل از فتح حرمتی قائل است که اون حرمت را برای انفاق کننده های بعد از فتح قائل نیست. در همین سوره مبارکه فتح قبلا در همین مشهد مقدس بحث شد، این چنین بود، فرمود به این که لا یستوی منکم، در سوره حدید آیه 10، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتله اولئک که اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد و قاتلوا و کلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. اونا که قبل از فتح مکه کمک میکردن، هم کمک مالی به هم کمک جانی، اونها با کسانی که بعد از فتح مکه کمک کردن یکسان نیستن. کسانی که قبل از فتح مکه کمک میکردن اعظم درجتن هم. مسئله هجرت هم این چنین است، ولی هجرت و قائمت و علا اصولا یک از بیانات است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه است. اگر کسی از دار کفر به دار ایمان مهاجرت کرد، این هجرتش قبل از فتح مکه با هجرت بعد از فتح مکه یقینا فرق دارد. لذا در همین آیه محل بحث سوره 8 فرمود به این که للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم که يبتغون فضلا. اگر کسی در دار کفر به سر برد و نتواند شعائر دینیش را یعنی مراسم مذهبیش را اونجا اجرا کند، بر او هجرت واجب است. الیوم هم هجرت واجب است. این چنین نیست که اگر او بمیرد معذور باشد، بگوید من در کشور کفر زندگی میکردم و انجام مراسم مذهبی مقدورم نبود. به این گروه میگوین الم تکن ارض الله واسعه، این در حال مرگ فشار میبیند، فرشته ها او را محکم میزنند، فشار میبیند. این میگوید من در کشور کفر بودم، نمیتوانستم مراسم را انجام بدهم. اونها میگن الم تکن ارض الله واسعه فتهاج رو فیها، مگر سرزمین خدا واسعه نبود، نمیتوانستید هجرت کنید. الانم کسی در کشور کفر به سر میبرد به بهانه اینکه اینجا ذبیحه حلال نیست، اینجا نمیشود نماز خوند، اینجا نمیشود قبله را تشخیص داد و امثال ذالک، الانم بر او هجرت واجب است. این طور نیست که هجرت همون در صدر اسلام باشد. و این گروه که هجرت مقدورشون هست و هجرت نکردند، در هنگام مرگ فشار میبینند، فضلاً از بعد از مرگ، و فرشته ها به اونها میگویند چرا هجرت نکردید؟ اونا میگوین کنا مستضعفین فی الارض، ما مقدورمون نبود، در تحت فشار هیئت حاکمه بودیم. فرشته ها میگوین الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، زمین خدا که وسیع بود، میتوانستید هجرت کنید، چرا هجرت نکردید؟ غرض آن است که هجرت تا دار کفر هست هجرت هست، منتها هجرتی که در صدر اسلام اون فضیلت ممتاز را داشت بعدن اون فضیلت را ندارد. دلیلش هم همون آیه ده سوره مبارکه حدید است. گرچه اون آیه ده سوره حدید درباره هجرت نیست، درباره اصل قتال و انفاق است، اما حکمش این قسمت را هم میگیرد. اونها که مهاجرین در صدر اسلام بودن، اونها را قرآن خیلی به عظمت یاد میکند، چه اینکه انصار صدر اسلام را هم قرآن به عظمت یاد میکند، چه اینکه پیوسته های اینها را هم به عظمت یاد میکند. این سه آیه پشت سر هم درباره گرامی داشت این سه گروه است، مهاجرین و انصار و پیروان اینها. فضائل این سه گروه را در پشت سر هم ذکر میکند. در باره مهاجرین فرمود للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم يبتغون فضلا من الله و رضوانا و ينصرون الله و رسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كين درباره أنصار است. والذين جاءوا من بعدهم كي درباره تابعين است. إن سآية مربوط به إن ستائفه است. و همون اختلاف عمیق بین سیدن استاد رضوان داده و سایر مفسرین هست. اونها همه اینها را یعنی خصوص للفقراء المهاجرین را که بدل گرفتن، این والذین تبوأوا الدار را استیناف میگیرن، والذین جاءوا من بعدهم را هم باز استیناف میگیرن. ایشون نظیر للفقراء المهاجری این واو را عط میداند و بیان مصرف فی سبیل الله میداند. میفرماید به این که این انفاقی که یکی از سهامش باید فی سبیل الله مصرف بشود، فی سبیل الله عبارت از مهاجری هستند که خصوصیاتشون این است، انصاری هستند که اوصافشون این است، تابعینی هستند که وصفشون این است. درباره مهاجرین مقداری از اون اوصاف رو خدا بیان فرمود. درباره انصار فرمود والذین، اونها میگوین واو والذین استیناف است، ایشون میفرمان واوش عطف است، یعنی للفقراء المهاجرین و للذین تبوأوا الدار. اونا استدلال میکنن به اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جریان فیع بنی نذیر چیزی به انصار نداد، فقط به دو سه نفر داد. معلوم می شود که اون مال فقط مال مهاجرین است. ایشون میفرمان همین همین روایتی که شما نقل میکنید دلیل بر عطف است، برای اینکه شما میگویید در روایت آمده است که فقط به سه نفر داد، پس میشود داد. چون بسط واجب نیست، هم مال انصار است هم مال مهاجر، منتها مهاجر نیازمندتر بودن، رسول خدا بنا بیشتر داد، انصار کمتر نیازمند بودن به اونها نداد یا به سه نفرشون داد. همین روایتی که شما نقل میکنید همین دلیل است بر اینکه این عطف است، یعنی میشود هم به مهاجر داد هم به انصار، برای اینکه در خود این تاریخ و روایت آمده است که حضرت به سه تا انصاری داد. فرمود والذین تبوؤوا الدار بالایمان، درباره تبوع و بوا این چنین گفتن، البته با تحقیق بیشتری بشود، تبوع و بوا اون سرزمین همسان بدون فراز و نشیب است، برخلاف نبع و نبوت و امثال ذلک که اون زمینی که برجسته است، لا صلاة علی النبی یعنی علی الارض المرتفع، اونجا که فاصله بین مسجد و موقف زیاد هست، اون زمین برجسته را میگوین تقریبا نبوه، اون زمین همسان و برابر را میگوین تبوع بوا، بوای همچه ارضی است. این کنایه از آن است که اینها زمین را تصدیح کردن، نرم کردن، آماده کردن تا مهاجر بیاد، یعنی هرچه مقدورشون بود در اختیار مهاجرین قرار دادن. والذین تبوؤوا الدار، این دارم منظور دارالهجرت است که یکی از اسامی مبارکه مدینه است، برای مدینه چند نام نقل شد، یکی دار است چون دارالهجرت است، دارالایمان است، و مؤمنین از مکه به مدینه مهاجرت کردن شده دارالایمان. والذین تبوؤوا الدار، این دار با الف لام که معهود است، منظور همون دارالهجرت است، همون دارالایمان است، بنای مدینه، منظور انصار است. والذین تبوؤوا الدار والایمان، اینا هم ایمان را هم مکان را هم مکانت را تصدیح کردند، هم جا را آماده کردن هم جای ایمان داشتن را آماده کردن، برای اینکه اینها یک گروه خاصی بودن، مدافع مخصوصی بودن، کسی نمی توانست به اونها حمله کند و کسی نمی توانست بر واردین اینها حمله وارد کند. اینا زمینه را برای ایمان که مکانت است و برای اصل زندگی که مکان است تبوع کردن، آماده کردن، مکان را آماده کردن. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، نه اینکه انصار قبل از مهاجر مؤمن شد، بلکه انصار قبل از اینکه مهاجرین به سرزمین اینها هجرت کنند، اینها زمینه را فراهم کردند، هم زمین را هم زمینه را. گرچه مهاجرین قبل از انصار ایمان آوردن، ولی قبل از اینکه مهاجرین هجرت کنند به مدینه بیایند، اول انصار هم زمین را هم زمینه را آماده کردند تا مهاجرین بیایند. تبوؤوا الدار، زمین را آماده کردند، ولی ایمانه زمینه را آماده کردند، وگرنه ایمان را مهاجرین قبل از انصار آورده بودند. تبوؤ ایمان انصار قبل از قدوم مهاجرین بود. والذین یعنی انصاری که تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، یعنی قبل از آمدن مهاجرین. در آیه قبل که راجع به مهاجرین بود، فرمود اینا کسانی هستند که یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون، که اوصاف مهاجرین است. در باره انصار فرمود یحبون من هاجر الیهم، اینا مهاجرین را دوست دارن، اینها دوست مهاجرینه، اینا هجرت را دوست دارن، نه به عنوان ترحم به اینها جا دادن، بلکه به عنوان محبت و احترام از اینها پذیرایی کردن. یحبون من هاجر الیهم، قهرن منتی هم در کار نبود. وقتی هم که فی را رسول خدا صلی الله علیه و سلم توضیح کرد، چیزی به اونها نداد و همه فی را به مهاجرین داد و بین مهاجرین توضیح کرد، فقط به دو سه نفر که خیلی مستمند و نیازمند بودن داد، اینا اصلا نه تنها گله نکردن، احساس علاقه هم نکردن، نه اینکه صبر کردن، نه اینکه حرفی نزدن. فرمود ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو. یه وقت از انسان حرف نمی زند، گره نمی کند. فرمود ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو. یه وقت از انسان حرف نمی زند، گره نمی کند. یک وقت از اونقدر بزرگوار است که اصلا احساس نیاز نمی کند. این از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است که استغناء که عن الشیء خیر من استغناء که به. آدم اگر بتواند از چیزی بی نیاز باشد، بهتر از آن است که به وسیله او بی نیاز باشد، چون بالاخره برده او خواهد شد. اگر از چیزی بی نیاز بود آزاد است، اما اگر به وسیله چیزی از چیز دیگر بی نیاز شد، یه بردگی نسبی دارد. اینها رادمردانی بودند که اصلا در قلبشون حاجت احساس نمی کردن، با اینکه نداشتن، واقعا انصار چیزی نداشتن که. ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو، یعنی لا یجدون انصار فی صدور خودشون حاجتی از اون چیزهایی که اوت المهاجرون در همین فیع بنی نذیر همه با هم رفتن در محاصره و رسول الله صلی الله علیه و سلم اون اموال را گرفته به این مهاجرین داده، چیزی به انصار نداد مگر به دو سه انصاری که خیلی نازمند بودن. سایر انصار به قدر بزرگوار بودن که در قلبشون احساس حاجت نکردن، نه اینکه احساس حاجت کردن دو زبانی گله نکردن. ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو. خب از این بالاتر، یکی این که یحبون من هاجر الیه، مقدم مهاجرین را گرامی داشته، این یک. بالاتر از این در روز آزمون که فی را به مهاجرین داد رسول خدا صلی الله علیه و سلم، به انصار نداد، اینا نه تنها گله نکردند بلکه احساس نیاز نکردند، این دو. از این بالاتر و یؤثرون على انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اگر در یه امری خودشون محتاج باشن، اون چیزی که انسان به اون نیاز دارد و اون شی مختص به انسان است و نیاز انسان به او رفع می شود، اگر او را با آدم ندهند میگن این خصاصه دارد، یعنی حاجت دارد و چیزی که اون حاجت را برطرف کند ندارد. خلت یا خلت در مقابل خلت به دوستی که معنی نیاز هست، اونم همینه. یعنی انسان وضعش مختل است. مختل به اون چیزی میگوین که بین اجزاش، بین خللش یه فاصله است، ناهماهنگ است. اگر یه چیزی اجزاش هماهنگ بود، همه سر جاش بود، این منسجم است، دیگر مختل نیست. ولی اگر بین اجزای یک شی در خلل یک شی یک شکاف پیدا شد، چیزی نبود که این خلل را پر کند، میگن این مختل است. یعنی یک شکافی پیدا شد و چیزی این شکاف رو نبست، میگن این اوضاعش مختل است. یه هم چیز رو هم میگن خلل و خلل. خصاصه هم به یه هم چیزی میگن. فرمود و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی در حالی که خودشون نیازمندن و چیزی که نیاز اونها را برطرف بکند در دسترس ایشون هست، اون را به مهاجرین میدهن، ایثار میکنن و وضعشون مختل میماند. خب این مخصوص مهاجرین است، مخصوص انصار هست. این چه راهی است؟ چجور میشه آدم اینجور میشه به این جاها میرسه؟ چجور میشه یحبون من هاجر الیه میشه؟ چجور میشه که لا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو میشه؟ چجور میشه که بیؤثرون علی انفسهم و روکان بهم خصاصه؟ اینا منازل سیر و سلوک دیگه. ما همه من میخوام بگیم سیر و سلوک چجوره، زاهد شدن چجوره، به مقامات عارفین رسیدن چجوره، همینه دیگه. دیگه این راه دیگری که نیست که غیر از همین راهی که ما گفتن. که انسان اول مهاجر را دوست دارد، بعد اگر چیزی به او دادن گلنه، تنها گلنه می کند، مواظب است که در قلبش احساس نیاز نکند، و اگر هم چیزی محتاج بود دیگری هم محتاج بود دیگری را ایثار کند. این سه منزل است برای سالکان، برای اهل سیر و سلوک. خب چجور میشه انسان به این مقام میرسه؟ فرمود و من یوق شح نفسهی فاولئک هم المفلحون. این سه مقام، به این سه منزل، به این سه مرتبه، این است که انسان با اون دشمن درونی بجنگد. در دو جای قرآن کریم است ظاهرن. فرمود اگر کسی با این بخل درونی به جنگت به فلاح رسیده است. ما میگوییم هی علی الفلاح، اما راه فلاح را هم بالاخره قرآن مشخص کرده است. همین دو مورد است که فاولئک هم المفلحون دارد. فرمود به این که این بخل، استیصار در مقابل ایثار، بل تحبون المال حبا جما، نه جمعا، حب جم، یعنی حب انبوه. خیلی انسان به مال علاقمند است، نه به مال فراوان علاقمند است، نه، خیلی به مال علاقمند است، هر کسی هر چه دارد. بل تحبون المال حبا جما، اینها به نام شوه، اینا به نام بخل است. اینها بیرون از جان ما سنگر نگرفتن، درون جان ما سنگر گرفتن و دائما هم تیراندازی میکنن. که فهمود به احذرت الانفس و شحه، این شح که دشمن درونی ماست، بیرون از جان ما نیست که سنگرگیری کند، همون کنار جان ماست که سنگرگیری کرده. این شح، این بخل، این حب جمع، این علاقه وافر به مال، حالا هرچه است. یه وقت هستی انسان ساده زندگی میکند، اما به همون حسیرش خیلی علاقمند است، خیلی شدیدن علاقمند است، به اون پتو که دارد خیلی علاقمند است، هرگز حاضر نیست به کسی بده. این رو میگن حب جمع. این حب جمع در درون جان ما جاسازی شده، و احضرت الانفس شحه، این شح، این بخل که دشمن جان انسان است، در کنار جان جاسازی شد، اونگاه فهمود به من یوق شح نفسی فولائک هم المفلحون. اگه کسی با این بخل به جنگت محفوظ بشود، این رو میگن تقوا. اگر وقایت این چنین داشته باشد که بالاخره همه تأمین میشوند و بدون این تأمین شدن نیست، حالا ما چه زحمتی بکشیم بیگانه را به درون جانمون راه بدیم. اگر وقایتی شد و حفظی شد، انسان از شر این شح نجات پیدا کرد، فاولئک هم المفلحون. پس این ظاهراً دوجاست که فرمود به من یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون، کسانی هم که این راه را رفتنم به من نشون داد. یک تئوری محض نیست که بفرماید، یک جا بفرماید هی علی الفلاح، یک جا بفرماید به این که هر کسی از این شح رهایی یافت به مقصد رسیده است. اینطور نیست. اونایی که رهایی یافتن به مقصد رسیده اند، اونها را هم برای ما بازگو میکند و راه اونها را هم برای ما شرح میدهد. منازل سالکین را هم بازگو میکند که اول یحبون من هاجر الیهم، دوم و یؤثرون علی انفسهم، سوم ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو، سوم و یؤثرون علی انفسهم. این هم راه، اون هم رونده، این هم مقصد، اون هم اصل کلی. این چنین نیست که بفرماید هر کسی وقایه داشته باشد از شوه برهد فاولئک هم المفلحون، که بشه یه تئوری محض. این سه منزل را حداقل به ما نشون داد. اونایی هم که سالکان این منازل بودن، اهل سیر و سلوک بودن، هم به ما نشون داد. این میشه سیر و سلوک. این چنین نیست که انسان در منزل منزوی بشه بشه اهل سیر و سلوکه. اینی که تو متن انقلاب است، تو متن جبهه است، اهل سیر و سلوکه، میشه فاولئک هم المفلحون. چون این دشمن در درون انسان جاسازی شده است. این سه منزل را هم پشت سر هم بازگو فرمود. خب البته اون زمینه محبت را هم بازگو فرمود، نه اینکه اینها والذین یحبون من هاجر الیهم فقط علاقمندن که مهاجرین بیاین، قلبا علاقمنده، نه، زمین و زمینه را آماده میکنن. خب اگر کسی به مهاجرین علاقمنده است، خانهش هم آماده میکنه دیگه، زمینه فکری و فرهنگی هم آماده میکند دیگه. خب حالا مهاجرین که آمدن با یه فکر جدید میان، این فکر جدید باید در مدینه طرفدار داشته باشد. اینا زمینه فکری هم آماده کردن، هم تبوع دار کردن، هم تبوع ایمان کردن، هم بینا خانه دادن، هم طرز این مدینه را تربیت کردن و پروروندن که اینا که با افکار جدید میان بتونن تو مدینه زندگی کنن. این میشه تبوع دار، اون میشه تبوع ایمان. وگرنه ایمان یه چیزی نیست که اونها به ایمان جا بدن که، یا برای ایمان جاسازی کنن که. این گروه به نام انصار هست و از اینها قرآن به عظمت هم یاد کرده است. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اونگاه می فهمد به من یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون. این کبرای قیاس، اون هم صغرای قیاس، نتیجه می گیریم که فل انصار هم المفلحون. در باره مهاجرین خود نتیجه را به صراحت ذکر کرد، فهمود اولئک هم الصادقون. در اینجا کبرای قیاس ذکر کرد، فهمود که به من یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون. در اینجا فرمود به این که اینها کسانی بودند که از بخل درونی نجات پیدا کرده اند، این صغرا. بعد اصل کلی را فرمود، هر کس از بخل درونی نجات پیدا کند مفلح است. دیگر نفرمود الانصار هم المفلحون. فرق این دوتایی این است که در آیه قبل نتیجه را ذکر فرمود بدون کبرا، کبرا متویست. در آیه بعد کبرا را به صراحت ذکر فرمود، نتیجه متویست. نتیجه این است که الانصار هم المفلحون. خب این طایفه دوم. البته باز دوباره باید برگردیم، هر کدام از این آیات لطایف دیگری هم به همراه دارن. طایفه سوم این است که والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اینا رو میگن تابعین، اونا که خودشون رسول الله صلی الله علیه و سلم درک نکردن، بعد از مهاجرون انصار آمدن، طبقه دومن. اینا کسانی هستند که میگوین خدایا ما را بیامرز، برادران ایمانی ما را بیامرز که قبل از ما بودن و پیشگامان بودن. ولی اخوان الذین سبقونا بالایمان، اما حرفی میزنن که بهشتیا به اون حرف رسیدن. این خیلی مهمه. میگن ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا کینه هیچ مؤمنی را در دل ما راه نده. اینا بهشتن، خودشون در بهشت زندگی میکنن، الان راحت هم هستن. انسان هرچی میچشد و میکشد از اون کینه درونی میکشد. اگر دشمنش منتظر است که روزی دشمنش سقوط بکند و این انتظار هر لحظه برای او سوزشی به همراه دارد، اگر اون دشمن به مقامی رسید برای اولین بار این رنج میبرد. خب چرا؟ در قرآن دارد که بهشتیا نسبت به هم بیکینه. و نزعنا ما فی صدورهم من غل. اولا آدم کینه‌دار بهشت نمیرد، ممکن نیست. اگر کسی کینه برادر مسلمان را در دل داشته باشد به این آسانی بهش راهش نمیدن. حالا کجا فشار میبینه تا ازش بگیرند و او را درمان کنن خدا میداند. این در احتضار است، فی البرزخ است، فی الموقف است، در کدوم موقف است. بالاخره تا معالجش نکنند و جراحی نکنند و کینه رو از اون نگیرند به بهش راه نداره این شخص، مگر کسی کینه کافر و منافقی رو در دل داشته باشه. اما کینه یک مسلمانی رو در دل داشته باشه این چنین نیست. چون در بهشت فقط به فقط جای کسانی است که بیکینن. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، هیچ کینه احدی نسبت به احدی نداره. حالا متکئین علی سرر متقابلین، یعنی چه؟ اینا همیشه روبروی همن روی تخت ها نشستن که هرگز از یکدیگر غیبت ندارن. هر کس هر کسی را خواست ببیند میبیند. اینا اصلا غیبتی ندارن، هموار شهود دارن، یه مطلب دیگه است. اما هیچ کینه‌ای در دل اینها نیست. همین وصف بهشتیا را تابعین مهاجر و انصار از خدا مسئلت میکنن. میگن ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا مبادا به وسیله چیزایی که زود گذر است، مال ما هم نیست، به دست ما هم نیست، دیگری خب ترقی کرده، خب به من چه؟ دیگری به مقام رسید، به من چه؟ اگر حساب فقر و غنا تو دنیا بود، خب انسان با تلاش و کوشش بکند به جای برسه. اما اگر ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله است، خب دیگری به جای رسیده. ما اگر خواستیم کار خیر بکنیم راه خیر فراوانه. اگر کسی خدای ناکرده کینه برادر مسلمان را در دل جا داد، یقین بداند که به این آسانی ها بهش نخواهد رفت. حالا میدونید گرفتن یک وصف از درون انسان کار آسانی هم نیست. اینا که بعد از مهاجر و انصار آمدن حرفشون اینه، که ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا انک رؤوف رحیم. اینا دفع مرض را میخوان، میکوشن که مریض نشوند. البته اگر کسی به این مرض مبتلا شد باید تلاش و کوشش کند که برطرف کند، اما دعای اینها دعای دفعی است، راه انبیا را دارن میرن، نه دعای رفعی. نمیگن کینه آمده را بردار، غیر سوء حال ناب حسن حالک. این مال بعضی از مراتب است. این لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا مال اون کسانی است که در دفع این امور میکوشند. خدایا کاری نکن که این قلب ما کینه دیگری رو بپذیره. خب وقتی قلب ما کینه دیگری نپذیرفت راحت است، وقت جا دارد برای خیلی از معارف و علوم. این سه گروه را قرآن با این سه وصف ممتاز یاد میکند. درباره مهاجرین فرمود یبتغونه ینصرونه، درباره انصار فرمود یحبونه یؤثرونه ولا یجدونه، درباره تابعین هم فرمود به این که یقولونه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اینها اگر همه اینها عطف بر اون فقرا باشه و مال می شود دولتن بین الفقراء من المهاجرین والانصار و تابعین، این چنین می شود، مال باید به اینها برسد. این هم کسانی هستن که به یسرون علا انفسهم و روکان به هم خصاصه، مال باید به دست اینها باشد. اگر چنون چی این واو ولذینه واو عطف نباشد به استیناف باشد، چون که عده دیگر از مفسرین گفتن این بیان مصرف نیست، البته فقط بیان حال مهاجرین است و انصار است و تابعین. اما نظر سیدن استاد رضوان الله علیه است که این واو ها عطف است، یعنی مال باید در این محورها دور بزند. مال باید به دست کسی باشد که خودش حاضر است گرسنه بخوابد و دیگری گرسنه نماند. مال باید به دست این گروه ها باشد. نه اینکه فقط همون حالا که فرمود کی لا یکون دولت هم بین الاغنیا منکم، جنبه نفی دارد، اما طرح عملیش چیست؟ پس به دست کیا باید باشد؟ به دست این گروه باید باشد. این تفتون خوبی است. پس این سه گروه را مشخص فرمود. منتها در گروه اول اونا ترس زدائی کردن که به هر وسیله بود اخرجو من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانه و ینصرون الله و رسوله، ترس زدائی کردن. گروه دوم طمع زدائی کردن که به من یوق شوه نفسی فلاهی که هم بالمفلحون. گروه سوم کینه و عداوت زدائی کردن. همه فضیلت است، هر سه گروه در فضیلت هست، اما هر کدام از یک جهت ممتازن. اینا میشه منازل و سایرین، اینا میشه سیر و سلو. دیگر سیر و سلو که دیگر راه جدا و علاهده که ندارد که ما همیشه بیرون از خود را مواظبیم، این طور نیست. هر چه هست از این درون هست. خلاصه اینها سه گروه هم سه تا کار ممتاز هم کردن. و ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، این تضرع نشان میدهد که اینا از رحمت حق تعالی، از رأفت حق تعالی همین را میخوان. تو بحث قبلا ملاحظه فرمودید که اون اسمای حسنا که در پایان هر آیه ذکر شد ضامن مضمون و محتوای همون آیه است. اینا که گفتن ربنا انک رؤوف رحیم، یعنی ما رو مظهر رؤوف و رحیم قرار بده. اونا که همت بلند دارن اگر در نمازشن میگن العف العف، نه یعنی خدای ما رو عفو کن، خدای ما رو مظهر عفو قرار بده. ما هم به جای برسیم که اگر 4 نفر نسبت به ما بدی کردن ما هم عفو کنیم، نه همش مصرف کننده باشیم. شما تو بحثای روایی ملاحظه فرمودید هیچ دستی بدتر از دستی بگیر نیست. الید الاولیا خیر من الید السفلا. خب آدم بتونه همت داشته باشه که بده، چرا بگیره؟ این که در ربنا انک رؤوف رحیم نه یعنی خدای ما رو رحم کن، خدای ما رو رؤوف کن، نه خدای بر ما رحمت بفرست، خدای ما رو رحیم کن که ما همون هنر رو داشته باشیم اگر 4 نفر 4 تا بدی کردن بگذاریم. اونقدر بی‌ظرفیت نباشیم که اگر یک کسی یه حرف بد مازد فوراً جواب بدیم، یک کسی یه تندی ما کرد کینش رو در دل بگیریم. اینجور نباشه. خدایا تو رؤوفی، ما رو مظهر رؤوف بکن، تو رحیمی، ما رو مظهر رحیم بکن که ما بشیم تولید کننده این اوصاف، نه مصرف کننده. این شخص نمیخواهد بگوید که خدای تو ما رحم بکن، که نمیگد من گناه کردم گناه مرا ببخش، اون مال جمله اول است. اما ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا رو با چی تأمین میشه کرد؟ بالاخره اون وصفی که اون اسمی که اون قیدی که متعاقب چند جمله است قدر متیقنش اینه که به اخیر برمیگرده. حالا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، یعنی خدایا در دل ما کینه نینداز، تو مهربانی، به ما رحم بکن. ما که معصیتی نکردیم، که ما میگوییم ما را مظهر رؤوف قرار بده، تو که رؤوفی ما را مظهر رؤوف قرار بده. چطور پیامبر صلی الله علیه و سلم رو مظهر رؤوف قرار دادی؟ به بالمؤمن رؤوف رحیم گفتی، گفتی به این که ما کسی را فرستادیم که بالمؤمنین رؤوف و رحیمه. خب او در مرحله بالاتر، ما در مرحله شاگرد او. این رؤوف و رحیم که از اوصاف فعل توست، مظهر فراوان هم دارد به نام انبیا، خب ما را مظهر قرار بده. ما مرحله نازل، او را که مظهر کامل قرار دادی، فرمودی او به شما رؤوف و رحیم است. این در قرآن کریم رسول الله را به عنوان رؤوف و رحیم معرفی کرد. این عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف و رحیم، این مال پیغمبر دیگه. خدایا تو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو به این وصف رسوندی، ما هم که امت اویی، همون راه را برو کمتر به ما بده. ربنا انک رؤوف رحیم. اونگاه میشود انسان مظهر رؤوف، مظهر رحیم. حالا با آیات بعد که مسئله وحدت است، اتحاد است، نفی اختلاف است، تناسب دیگر پیدا میکند. والحمد لله رب العالمین.